أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أقوال خمسة بود، در آية شريفة 34 از سوره مبارکه نساء، واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. این آیه بود. در مورد این آیه پنج قول اشاره شد و گذشت. امروز چند تنبیه رو در مورد این آیه شریفه بیان می کنیم. تنبیه اول اینه که این سه واژه‌ای که در این آیه به کار رفته، فاذوهن وهجروهن وضربوهن، مراد از این سه واژه چیست؟ در مورد وضع در آیه می فرماین وعظ به معنای پند و اندرز دادن. فعزوهنه یعنی وعظ کنید اونها رو، پند و اندرز بدید. اذوهنه هم که امر حاضر است، صیغه سوم. وعظ یعظو عظا عظو، چون مثال واویس در مثال واوی در امر فاعل فعل چی میشه آقایان؟ حذف میشه. وذر یذر و ذر، ذرا ذرو، الی آخر. و از یعزو که میشه چی آقایان؟ از. وعد یعد و عد، در مضارعش هم این فاعل فعل حذف میشه تا آخر. وقتی در مضارع حذف بشه طبعا در امر هم محذوفه، چون امر ما از چی میگیریم آیون؟ از مضارع میگیریم. خب در مورد این مطلب، خب وعظ کنیم یعنی چی؟ یعنی تخویفش کنیم بالله، یعنی بگیم بترس از عذاب الهی، با من از در مخالفت بر نیا، حق من را به من بده. چون وقتی نشوز میکنه و خوف نشوز میشود، باید به او موعظه کرد او رو و گفت که مواظب باش که حق من را ضایع نکنی و در واقع معصیت خدای متعال رو نکنی. این از وضع. خب چی بگه؟ همینی که عرض کردم، بگه حقوق خودش رو بر خانمش بیان کنه و امثال اینها. بعد از وضع، فاذوهن وهجروهن فی المضاجع. وهجروهن از ماده هجر یهجرو گرفته می شود که مصدرش هجر و هجرانه. هجر و هجران یعنی چه؟ مفارقت الانسان غیره، اینه که انسان با غیر خودش مفارقت کنه و جدا بشه از او. حالا اما بالبدن، یا با بدن از او جدا بشه، یا باللسان بگه دیگه من با تو کاری ندارم، من از این به بعد با تو در کارها همراهی نخواهم کرد. مفارقت لسان یا مفارقت قلب. البته آیه شریفه که میفرماید وهجروهن فی المضاجع یعنی جدا شدن در بستر و مزجع محل آرمیدن و خفتن، این میشه وهجروهن فی المضاجع. خب حجر الشیعه یعنی ترکه و اعرض عنه. در بحث هجر فرمودن دو روایت مرحوم صاحب مجمع البیان نقل میکنه در جلد 3 صفحه 69 و ذیل این آیه. روایت اول رو اینجوری تعبیر میکنه ما روی عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال یحول ظهره الیها، تحویل میکنه پشتش رو به خانم، یعنی پشتش رو به طرف خانم میکنه. معمولا رو به خانم میخوابه، اما وقتی میخواد هجر کنه اون خانم رو پشتش رو به طرف او میکنه. یحول ظهره الیها، پشتش رو جا به جا میکنه به طرف او. الیها به همین معناست. خب حجر فی المزاجع، حجر فی المزاجع، بله. این روایت تفسیر مجمع البیان عرض کردم، این روایت البته مرسله است و ایشون میفرماید رویه عن ابی جعفر علیه السلام. روایت دیگرم میگه فی تفسیر الکلبی عن ابن عباس، نقل میکنه کلبی از ابن عباس فاذوهن بکتاب الله اولا، اذوهن موعظه کنید خانم رو به قرآن. چی بگه؟ بگه وذالک ان یقول اتق الله، اتقی اتقی که به التقاء ساکنین یا حذف میشه، اتق الله تقوای خدا رو پیشه کن، ورجعی الی طاعتی برگرد به اطاعت از من که شوهر تو هستم، فان رجعت فبها و الا اغلظ لها القول، قول غلیظتر رو به کار ببرد. این فاذوهن فقط موعظه نرم نیست، یه مقدار اگر موعظه نرم تأثیر نکرد موعظه غلیظتر به کار ببره. بعد و الا اغلظ لها القول فان رجعت، باز خیلی خوب، و الا ضربها ضربا غیر مبرح، که دیگه در اینجا سخنی از بگید حجر فی المزاجع دیگه نیامده، فقط بحثی اول فاذوهن آمده و بعدم بحث ضرب و الا ضربها ضربا غیر مبرح، ضرب آشکار نباشد. و قیل فی معنا غیر المبرح الا یقطع لحما ولا یکسر یکسر عظما عظما، این که گوش قطع نشه و استخوانی شکسته نشه. ضرب غیر مبرح رو بعضیا اینجوری معنا کردن، البته علی الظاهر این مراد نیست. ضرب غیر مبرح یعنی آشکار نشه، آشکار نشدن یعنی آثار ضرب بارز نشه. یکی از آثار ضرب چیه آقایون؟ قرمزی، کبودی، سیاهی و امثال اینها. جانم میخواید بگید این مال حجره؟ به ذهن میزنه، به ذهن منم زد، ولیکن خب این دیگه حجر واقعا اغلظ لها القول، حجر مفارقت، مفارقت اغلظ لها القول نیست. بله متوجهم چی میفرمایید. روشن شد چی فرمودن؟ یعنی ایشون میخوان بگن که توی کلام ابن عباس معنای حجرم آمده، حجر کجاست؟ اغلظ لها القوله. بنده عرض میکنم اغلظ لها القول تو معنای موعظه، موعظه یعنی پند و اندرز دادن، پند و اندرز دادن گاهی درجات دانیه گاهی درجات عالیه. علی حال متوجه هم چی میفرمایید. خب بیرم عرض میکنم احسن، حالا اشارش میکنم الان. خب این اما نکته‌ای که هست اینه که این روایت نیست، این کلام کیه آقایان؟ کلام ابن عباس و روایت نیست، از امام معصوم علیه السلام صادر نشده. و بله حالا بعضی ها هم آمدن حجر رو به معنای سب گرفتن. در معنای حجر چند قول هست. قول اول همینه که ایشون فرمودن به معنای سب. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه در تفسیرش جلد اول صفحه 137 میاد ایشان هجر رو یا حجر رو تفسیر میکنه به سب. خب فحش، پدر سوخته مثلا، مثلا ای پدر سوخته، حرف زش نه، اسم اسافل اعضا نه. البته اسم اسافل اعضا اگر در عالم خوشی با زنش باشه هیچ اشکالی نداره، در مورد همسر اسم اسافل اعضا هم اشکال نداره، ولی در مقام سب و فحش اسم اسافل اعضا رو علل قاعده نباید بیاره، ولی که همونجا هم ممکنه که اشکالی نداشته باشه، باید یه مقداری دقت بیشتری کرد. ولی در این حال سب به معنای فحشه. فحش هم دو نوع فحش داریم، یکی فحشی که درش اسماء اسافل اعضا و مقبحه به کار نمی رود، یکی این که به کار می رود. اونی که یقینا جائزه اونایی که اسم اون اسافل به کار نمی رود. ای مادر مرده، الهی تو به درک بری، انشالله که تو لعنت خدا بر تو، انشالله تو جزو ملعونین از رحمت خدای متعال باشی و امثال اینا. بله بله بله، شما اگر خانمتون رو باهاش دهن ببندید دو ساعت باهاش حرف نزنید، میخواد خودشو بکشه و به این در و اون در میزنه که باهاش حرف بزنید، تا چه برسه به این که این جور اظهار ناراحتی هم بکنید که علل قاعده ادب میشه. خب حالا بستگی داره دیگه، بستگی داره. خب همین دیگه، گاهی موعظه نافع نیست، منتقل میشه به مرحله دوم، حجر فی المزاجع. خب پس بعضیا حجر فی المزاجع رو به معنای سب گرفتن و روایتی هم از جلد 104 بهار صفحه 55 نقل شده که میتونید مراجعه کنید، که در اون روایت مرحوم علامه مجلسی، البته روایت نیست، کلام خود علامه مجلسی است که ایشون هم میخوان بگن این حجر به معنای سب. خب به نظر ما وحجروهن فی المزاجع، خود فی المزاجع بهترین قرینه است برای این که حجر به معنای سب نیست. ولی کن بعضی هم میگن تو مزجع فحشش بدید، یعنی میخوام بگم اشتباه نکنید، نگید که ای آقا حجرش کنید، یعنی حجر یعنی فحش دادن، بعد فی المزاجع یعنی چی؟ نه، اونایی که حجر رو به معنای سب گرفتن یعنی فحش دادن در مزجع. تو مزجع عوض این که مهربانی کنید، عوض این که با نرمی و لطافت برخورد کنید، فحشش بدید، از خودتون برانیدش، این میشه حجر، حجر در مزجع. خب بله، حالا اینی که عمر هم بله علیه ما علیه و اونچه که سزاوارش هست بر اوباد، این نسبت به پیغمبر اکرم علی اعوذ بالله در اون جلسه رضیه یوم الخمیس گفت دعو الرجل انه لیهجر. لیهجر اونجا به معنای هذیان و به معنای سب نیست، یعنی داره لا تائلات میگه العیاذ بالله. پیغمبر اکرمی که آیه قرآن میفرماید این هو الا وحی یوحا و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، این فرد خبیث میاد میگه که این آقای پیغمبر اکرم دع الرجل، رجل هم باز به معنای بی احترامی است، زبانم لال العیاذ بالله در این مقام استعمال همونیه که ما تو فارسی میگیم مرتکه، العیاذ بالله العیاذ بالله. دع الرجل انه لیهجر، هذیان میگه، او به معنای دیگه است، به معنای حجر، به معنای سب نیست. نمیخواسته بگه پیغمبر اکرم دارن سب میکنن، یا نمیخواسته بگه پیغمبر اکرم دارن در مزجع پشت میکنن. اینجا منظورش چی بوده؟ هذیان است، نه سب. خب این قول اول که به معنای سبه، بله بله بفرمایید.
این
پشت به او بکنه، یعنی کاملا با او قهر دیگه. اگر واقعا زندگی بر اساس صفا و صمیمیت شکل گرفته باشه، این که شوهر در بستر نه، بعدم اون حالا لازم نیست کلا ناشزه باشه، مثلا دیروز از همسرش تقاضا کرده هم بستری رو، همسر عذر و بهانه آورده و اطاعت نکرده، امروز که تو بستر میخوابن پشتشو کنه به همسرش، واقعا مؤثره دیگه، قهر دیگه. و همسر و زندگی خوب، همسر بسیار ناراحت میشه از اینکه شوهرش به او قهر کنه، پشت به او کنه، طبعا تأثیر گذاره. تأثیر نکرد مرحله سوم. خب بله دیگه، البته نشوز مردم داریم بهش میرسیم. نه نه خیر، اگر مشکل از آقا باشه یعنی چی؟ یعنی علت تامه
افتاریش داره، مثلا بحثه افتاریش، بحثه افتاریش، بحثه
اقتصادیش. از کردیم اگر مرد نشوز کرده باشه، نشوز به مرد نسبت داده میشه. از کردم مقام تقصیر حالا به چی باشه؟ مثلا مردی از خودش رو تمیز نمی کنه، تنظیف نمی کنه، بوی بد از بدنش متصاعده، موهای زائد بدن رو برطرف نمی کنه و امثال اینها، طبعا زن هم احساس نفرت از نزدیکی با این مرد براش حاصل میشه، اینجا مرد میشه ناشز. حالا عرض کردم نشوز مرد رو که برسیم بعد میگیم آیا اینجا زن هم ناشزه هست یا ناشزه نیست، که نیست. خب عرض کردم این قول اول که به معنای سبه، بعضی آمدن این قول رو رد کردن، میگن قید فل مزاجع که وقتی آمده دیگه به معنای سب نیست. ما جواب دادیم، عرض کردیم نه، میتونه سب فل مزجع باشد، یعنی این قید فل مزاجع الزاماً دلیل برای رد معنای سب نیست. این قول اول. قول دوم، پاسخ شما رو دارم عرض میکنم، قول دوم انهو کنایتون انترک الجماع، کنایه باشه، کنایه از این که جماع با او نکنه، چون قرآن کریم خیلی در عین این که معانی رو دقیق بیان کرده، اما دقت در تعابیر هم داشته که عفاف رو رعایت کنه. کنایتون ان ترک الجماع، این هم قول دوم. در مقام پاسخ به این قول، اصل اینه که تعبیر کنایی بگید نباشه. حجر در مضجع به همون معنای یحول زهره الیها فی المضجع باشه، یعنی پش کنه به او در مضجع. این هم معنای دوم. نه، گاهی بعضی چیزهای دیگر رو تمکین نمی کنه. همیشه نه، اگر آمد و مثلا میگه من هر ماهی یک بار حاضرم با تو مقاربت کنم، خانم بگه، شوهر ماهیم که میاد که تقاضای خانم هست، بازم جماع نکنه، اینجا میشه حجر. حجرش کرده، یعنی ترک جماع کرده، اما ترک جماع به اندازه میل خانم، پس باز هم حجر صادقه. این هم قول دوم. قول سوم که مرحوم شیخ صدوق و پدر بزرگوار و مرحوم صاحب شرایع و اینها گفتن، ان یدیر انها زهره، پشتش رو، ان یدیر انها زهره، دور بزنه از زن با پشتش، یعنی پشتش رو به طرف زن قرار بده. همونی که به ذهن میاد در معنای بدویه وهجروه النفل المزاجه. پس یکی سب شد، دوم ترک جماع شد، سوم پوش کردن به طرف خانم شد در مزجع و بستر و مکان آرمیدن. این هم قول چندم. قول سوم که اون روایتی که از امام باقر نقل کردیم که حضرت در مجمع البیان گفت، حضرت فرمودن یحول زهره الیها، همین معنا از این روایت مرسله هم برداشت می شود. قول چهارم و عن شیخ فی المبسوط و الهلی، مبسوط شیخ و هلی مرحوم ابن ادریس در سرائر، ان یترک فراشها، اصلا فراش این خانم رو ترک کنه، یعنی مثلا در یک اتاق با هم دیگه نباشن، اتاقش رو از خانمش شکار کنه، جدا کنه. این هم معنای چهارم. خب جان، آخه قید فل مزاجع یه مقداری مزجع در محل خفتن، چرا اتاقم، اتاقی که در، یعنی اتاق خواب رو اصطلاحا جدا کنه، کنایه از اینه. خب وقتی اتاق خواب رو جدا کنه، طبعا حجر در مزجع هم صورت گرفته، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. قول پنجم فی محکی المختلف بعد نقل الاخیرین، این دو قول سوم و چهارم، گفته و کلاهما اندی جائز و یختلف ذالک باختلاف الحال فی السهولت و الطاعه و عدمها و نقل ذالک عن الشیخ المفید رحمت الله علیه. خب قول پنجم جمع بین قول سوم و چهارمه، یعنی هر دو قول رو ما قبول کنیم. قول ششم هم مرحوم ولد علامه فخرالدین و فخرالمحققین میفرماید و تحقیق و اندی الرجوع الی العرف، به عرف مراجعه کنیم، ببینیم از وهجروهن فی المزاجه چه برداشت میکند. فخرالدین ولد علامه هم خیلی آدم فوق العاده ای بوده. ایشان ایزاه الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قواعد پدر بزرگوارشون علامه هلی ایزاه الفوائد رو نوشته. نوشتن علامه هلی یه سفر زیارتی رفتن و ظاهرا رفتن کربلا، وقتی برگشتن دیدن ولدشون فخر المحققین پشت سر علامه اقامه نماز نمی کنه. علامه صداش زدن فرمودن بابا چرا نماز نمی خونی دیگه، نماز جماعت ما نمی آی؟ مؤدبانه گفت اگر کسی واجب رو آیا جائز ترک کنه و به مستحب بپردازه؟ علامه فرمودن نه، ایشون سکوت کرد. و علامه هم با فراست فهمیدن میخواد بگه شما درس واجب رو رها کردید به زیارت مستحب پرداختید و لذا کسی که واجب رو ترک کنه از عدالت طبعا ساقط میشه. علامه فرمودن بابا نگران نباش، تو همین سفر من تبصره رو نوشتم. یعنی در عین اینکه سفر زیارتی رفتن باز هم کار علمیشون متوقف نشده. البته جا داشت که شاید علامه به ولدشون بفرماین بابا همین سفر زیارتی هم رفع خستگی من میکنه، ایجاد تنوع میکنه و هم به من انرژی و توفیقی میده برای این که بتونم درس و بحثمو بهتر و پرکوبتر و کیفیتر بخونم. یه شبهه‌ای که بعضیا میکنن، میگن ما نماز شب نمیخونیم چون ما را از مطالعه باز میداره. اینقدر وقت پرت و وقت بیهوده زیاده که همون وقت نماز شب بیچاره همون فقط مونده که دیگه آدم رو از مطالعه باز بداره. به اضافه این که در اون لحظه تو نماز شبت رو بخون، خدا بهت توفیق میده که مطالعه های کیفی باشه و اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم باشه انشاءالله. به نظر میرسه که قول فخر المحققین قول خوبیست که رجوع در عرف کنیم، رجوع به عرف اهل لغت کنیم. عرف اهل لغت حجر فی المزجع رو به معنای چی میگیرن؟ به معنای مفارقت در مزجع. اصلا حجر و این ماده به معنای فراق و مفارقت. در روایت داریم ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثت ایام، اگر دوتا مسلمون با هم قهر کنن، حجر فی المزاجع یعنی قهر کردن در بستر، این که باش دیگه حرف نزنه، به حرفش گوش نده، چه میخواد پشت به او بکنه یا نکنه. ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثت ایام، اگر سه روز قهرشون طول بکشه اینها از دین اسلام خارج میشن به خاطر این قهر کردن سه روزه. پس هجر هم معناش واضح شد. انشالله بریم به سراغ معنای ضرب. ولله الحمد.